Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lena ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب عمدت السالک رسیدیم به جلسه 79 فصل در مورد قرض دادن، وام دادن. القرض مندوب الیه بی ایجاب و قبول. قرض سنت، البته با ایجاب و قبول. شخصی به کسی قرض میده باید ایجاب و قبول باشه. مثل اقرضت که مانند این که بگه به تو قرض دادم، او اسلفت که یا به تو وام دادم. اقرضت که و اسلفت که هر دو به یک معناست، یعنی به تو قرض دادم، به تو وام دادم. خب بعضی از عرب لفظ قرض استفاده می کنند و بعضی از عرب لفظ سلف. و یجوز قرض و کل ما یجوز و سلم و فیه، و درست می شود قرض دادن هر چیزی که سلم در اون جایز باشه. ما تو عقد سلم خوندیم چه چیزهایی جایزه که ما سلم بکنیم در اون، همونها میشه قرض داد. و مالا فلا، و چیزی که سلم در اون درست نیست، پس قرض هم درست نیست داده بشه. همش بحث در مورد جهالته. ولا یجوز فیه شرط العجله، و درست نمی شود در آن شرط عجل که مدت تعیین بکنه، بگه که به قرض دادم به تو دو ماهه. نه، قرض یک کمکیه برای برادر مسلمان، پس شرط تعیین مدت در اون جایز نیست. ولا شرط جر منفعت كرد الاجود او على ان تبيعني عبدك بكذا فانه ربا. و نه هم جایز نیست که شرط بکنه جر منفعتی، شرط بکنه در قرض دادن چیزی که منفعتی عایدش بشه، به سوی منفعت بکشونه. کرد دل اجوده، مانند برگرداندن اجود بهتر. او علا ان تبیعنی عبدک بکذا، یا این که بگه قرض دادم به تو به این که فلان بنده ات رو به این قدر به هم بفروشی. فإنه ربا، پس این رباست. قرض دادی برای برادر مسلمان، قرض کمک کردنه، یاری دادنه. حالا قرض بده که یه چیزی بهتر بعد اون فقیر، اون بیچاره یه چیزی بهتر بهت بده. قرض دادی به این که فلان چیز باید بعد به هم بفروشی. خب یعنی داری الان میخوای یک سودی بگیری ازش دیگه. فإنه ربا، پس این رباست. پس هر شرطی که در قرض باشه جر منفعت بکنه، منفعتی رو بکشونه، جایز نیست. فإن رد علیه المقترض و اجود من غیر شرط جازه. اما اگر قرض گیرنده بخواد هنگام برگرداندن قرضش یه چیزی بهتر بده از احسان خودش بدون شرط، درسته. ملانان مثلا به قرض دادم به زید، 10 مینوت من قرض دادم به زید، یک سال ازش گذشت. خب بعد از یک سال پول دست زید اومد، خب میخواد پولمو بر بگردونه، ولی زید با خودش میگه، یعنی بین خودشه و خداش، میگه که خب فلانی کمکم کرد، یک سال 10 میلیون تومن بهم کمک کرده، قرض داده بهم، خب این 10 میلیون تومن بهش میدم، فلان چیزم میرم میخرم یک هدیه بهش میدم، یا 500 تومن 500,000 تومن همینطوره بهش میدم. این درسته داره ربطی به قرضی که من به زید دادم نداره، خودش از احسان خودش داره میده، اون مشکلی نیست، کسی رو ملزم نکرده، خودش دوست داره یه چیزی بده به خاطر اون احسانی که بهش شده، خب این اشکال نداره. اما اگر شرط بکنم که بعد باید به هم هدیه بدی، یا شرط بکنه بعد 500,000 تومان بدی به هم، اینا همش ربا میشه. و یجوز شرط رهن و ضامنه، و درست میشود شرط رهن گذاشتن و ضامن گرفتن. خب این درسته، اشکال نداره. من الان زید اومده پیشم، خب میگه 10 میلیون تومان قرض به هم بده. خب زمانیه که امانتداری کم شده، منم زید رو نمیشناسم، البته میشناسم که همشهریمه، تو محله میبینم رفت آمد داره، ولی نه معامله باش کردم، نه همسایم بوده، خب نه دوستی باش داشتم، هم نشینش بودم که بشناسمش، معامله باش نداشتم هیچ. خب من میگم 10 میلیون تومان دوست دارم قرض بدم بهش، ولی حال مردم یه جوریه که اکثرا امانتدار نیستن، جرأت نمی کنم. پس میگم ای زید، من بهت قرض میدم 10 میلیون تومان، ولی به شرطی که ماشینت گرو بذاری نزدم، یا موتورسیکلتت نزدم گرو بذاری، که من بعد خیالم راحت بشه. خب این اشکال نداره. یا شرط ضامن گرفتم، ای زید من بهت میدم 10 میلیون تومان، ولی امر که بزرگ منطقه مونه، همه میشناسنش، صلاحش، تقواش، دستش راسته، آدم درستیه، امتحانشو داده، یعنی این امر ضمانتت بکنه که تو فردا پس فردا حالا پولمو میاری، اشکال نداره. پس شرط رهن گذاشتن و ضامن گرفتن جایزه. و یجب رد المثل و این اخذن حیبدن جازه. خب حالا قرض دادیم، واجب میشه مقترض یعنی قرضگیرنده، واجب مقترضه که رد به مثل بکنه. من قرض دادم بهش یک جنسی، همون عین همون جنس بهم بر بگردونه. شطوری بنت مخاد عربی، خب مواصفاتش با این مواصفات بهش دادم، خب قرض بهش دادم، این بعد میاد عین همون، مثل همون، با همون مواصفات بهم برمیگردونه، یعنی یکی دیگه برمیگردونه، اون که رفته دیگهش فروخته یا هر چی کرده، یعنی الان بحث عاریت نیست. عاریت یعنی مثلا من یخچال میدم دستش که بعد همون یخچال رو بهم بر بگردونه، همون، اما قرض نه، همون رو بر نمیگردونه، یکی دیگه بر میگردونه، اون که دیگه مثلا فروخته لازم داشته. خب پس رد به مثل واجب شه و این اخذ عنه عوضا جازه، اگر بخواد عوض بگیره درسته. خب من شطور نمیخوام، پول به هم بده، پول همون شطور به همون اندازه درسته، اشکال نداره. و این اخرده او ثم لقیه او فی بلد آخره فطالبه او لازمه الدفع ان کان ذهبا او فضه و نحوهما. اگر قرض داد به او چیزی رو، ثم لقیه او سپس ملاقات کرد باهاش، فی بلد آخر در یک منطقه دیگر در شهر دیگر، فطالبه او پس از او مطالبه کرد، من الان تو جزیره قشم به زید قرض دادم، خب بعد دو ماه دیگر رفتم تهران، زید رو تو تهران دیدم، بعد همونجا فطالبهو مطالبه کردم ازش که حالا قرضم رو بده، لازمهو ادفعو ان کان ذهبا او فضه و نحوهما. اگر طلا یا نقره یا مانند اینها پوله، یعنی نقدینگیه، لازمه زید میشه که به هم بر بگردونه، بده همونجا تو تهران بده. چرا؟ چون که پول هزینه حمل و نقلی چیزی بر نمیداره، مشکلی از این بابت نداره، مشکل حملش نداره زید، که بگه نه من الان از کجا بیارم، این خیلی سنگینه تو روستای خودمونه، نه نمیتونه بگه. اما و ان کان لحمله مونتون نحو حنتت و شعیرن فلا بل تعظمه قیمته. اما اگر نه برای حمل آن هزینه هست، مانند حملش یعنی هزینه برمیداره، مانند گندم و جو، پس نه لازمش نیست که تو تهران بهم بده، چون که حمل کردنش هزینه در بر داره. میگه من الان تهرانیم، الان کجا بیارم مسافت تهران تا جزیره قشم بخوایم با خطار بریم، یک از صبح تا یعنی یک شبانه روز میکشه تقریبا، من از چگونه بیارم؟ بل تلزم هو القیمت، بلکه لازمش میشه قیمت، قیمت لازمش میشه، واجب میشه به پردازه. قیمت میکنیم چقدر بوده مثلا گندم بهش دادم یا جو، قیمت میکنیم 10 میلیون تومان شد، حالا 10 میلیون تومان رو به هم میده. چون که گفتیم قرض در قرض دادن و قرض گرفتن مدت نمیشه تعیین کرد که باید فلان مدت باشه، هر موقع هر کدوم از طرفین، قرض دهنده یا قرض گیرنده، خب قرض گیرنده خواست قرضش رو بده یا قرض دهنده طلب قرضش کرد، خب مقترض باید پرداخت بکنه. باب الرهن لا یصح الا من مطلق التصرف، رهن صحیح نمیشه مگر از مطلق تصرف. فلا یرهن السبی و المجنون و السفیه ولا یرتهنو، پس رهن نمی گذارد بچه، دیوانه، سفیه و ولا یرتهنو، و رهن هم نمی گیره، اینها که نام بودیم رهن نمی تونند بگیرند. لانه غیر مطلق تصرف، چون که مطلق تصرف نیستن، پس رهن کسی می تونه بذاره یا بگیره که به طور مطلق بتونه تصرف بکنه در مال خودش، آزادانه بتونه تصرف کنه. اما بچه که گفتیم تصرف نمیتونه میکنه خودش در مالش مگر ولی داره، دیوانه هم همینطور، سفیه هم همینطور، سفیه حجره. ولا یصح الا بدین لازم کالثمن والقرض، صحیح نمیشود مگر به دین لازم، خب مانند قیمت و قرض، صحیح نمیشه رهن گذاشتن مگر به دین لازم مانند قیمت و قرض. او يؤول الى اللزوم یا بکشانه به سوی لزوم که ثمن فی مدت الخیار مانند قیمت در مدت خیار. خب رهن زمانی میتونه بذاره که دین لازم باشه یا بکشانه به لزوم. مثلا الان من از زید طلب دارم، من از زید طلب دارم، یه جنسی بهش فروختم، پولم نداده هنوز، طلب ازش دارم. پس اینجا الا به دین لازم کسمن، کسمن مانند قیمت. الان زید بدهکارمه، قیمت باید بپردازه بهم، یعنی لازمشه پول بهم بپردازه، واقعا بدهکارم شده دیگه. خب پس میتونه زید چیز رو رهن بذاره. خب القرض، قرض هم همینطور، زید از من قرض گرفته 10 میلیون تومان، منم ازش الان قرض بهش دادم، قرض بهش دادم، توی همون مجلس هستیم، قرض بهش دادم و بعد بهش میگم حالا شما فلان چیز یا موتورسیکلت مثلا رهن بذار نزد من. پس الان من قرض دادم، واقعا بدهکارم شد، حالا میتونه رهن بذاره. او یعول الى اللزوم کثمن فی مدت الخیار، یا بکشانه به لزوم مانند قیمت در مدت خیار. من موتورسیکلتی رو به زید میفروشم، 10 میلیون تومان موتورسیکلت رو به زید میفروشم که هر دو نفرمون یا یکی از ماها فرق نداره خیار شرط بکنیم که 3 روز تا 3 روز حق فسخ معامله داریم. پس باز در اینجا میشه رهن گذاشت و گرفت. من موتورسیکلت میفروشم به زید که به 10 میلیون تومان، زید هم نقد میده به هم، بعد خیار شرط میکنیم. حالا چی من میکنم، چی زید میکنه، چه هر دو نفرمون، خیار شرط برای هر دو نفر قرار بدیم، فرقی نداره. خب حالا من میگم خیار شرط کردیم، من میگم که من این موتورسیکلت رو فروختم به 10 میلیون تومان، شما گردن بند گرو بذار. خب الان گردن بند گرو گذاشت نزد من، درسته؟ اگرچه 3 روز فرصت باقیه و در طول این 3 روز ممکنه که یکی از ماها پشیمون بشه و معامله رو فسخ بکنه، اما چون که نهایتش در اصل نهایتش اینه که بعد از 3 روز دیگه قطعی میشه این معامله، به سوی لزوم میکشونه، پس از این جهت این رهن گذاشتن و گرفتن که ما مثال زدیم درسته. خب فعلم یلزمه الدین بعد مثل ان یرهن علی ما سیقرضه لم یصح. اما اگر دین هنوز لزوم پیدا نکرده، مانند این که رهن بذاره بعد این که بعدها بهش قرض بده، صحیح نمیشه. اما اگر من بیام حالا زید پیشم بیاد به هم بگه قرض 10 میلیون تومان قرض به هم بده، من میگم فردا بیا قرض بهت میدم، فردا بیا قرض بهت میدم، پس الان هنوز قرض ندادم، فردا بیا قرض بهت میدم. پس حالا بگه حالا من بگم الان گردنبندی رو نزد من گرو بذار که من فردا بهت قرض میدم. خب الان چنین عقدی با چنین عقدی نمیشه راه گرفت. چرا؟ چون که هنوز زد بدهکار من نشده، بدهکارم نشده. خب و شرط ایجاب و قبولون، و شرط آن ایجاب قبوله، شرط راه گرفتن و راه گذاشتن ایجاب و قبوله. خب این ایجاب و قبول باید باشه. خب ولا یلزم الا بالقبض باذن الراهن، و رهن هم لزوم پیدا نمی کنه مگر با قبض کردن با اجازه راهن، یعنی مرتهن. مرتهن یعنی ره گیرنده، راهن ره گذارنده. مرتهن مرتهن تا هنوز قبض نکرده با اجازه راهن لزوم پیدا نمی کنه رهنه. فیجوز للراهن فسخ قبل القبض، پس راهن قبل از این که قبض بکنه مال مرهونه رو میتونه فسخ بکنه، میتونه فسخ بکنه. و اذا لزمه، حالا هرگاه که لزوم پیدا کرد، رهن لزوم پیدا کرد، فاتفقا ان يودع عند احدهما او ثالثا، پس اتفاق کردن آن که رهن گذاشته بشه، یعنی مال مرهون گذاشته بشه نزد یکی از این دو، چه نزد راهن چه نزد مرتهن، او ثالثا یا سومی وضع گذاشته میشه، چون خودشون اتفاق دارن دیگه. اون مال مرهون، خب من که رهن گیرنده هستم میگم مال مرهون نزد من باشه، اون گردن بندی که قرار بود ره بذاری بیا پیش من بذار، باید پیش من باشه. خب مرتهنم قبول میکنه. یا من به ذهن میگم اشکال نداره پیش خودت باشه، خب فرقی نداره. البته راهن و مرتهن مثل این که حواستم نبود اشتباه گفتم، راهن ره گذارنده و مرتهن ره گیرنده. پس دقت بکنید اون توضیحاتی که دادم، یعنی راهن و مرتهن، راهن یعنی رهن گذارنده و مرتهن ره گیرنده. ولا يلزم الا بالقبض باذن الراهن فيجوز للراهن فسخ قبل القبض و اذا لزم، و هرگاه رهن لزوم پیدا کرد، فاتفقا ان يودع عند احدهما، پس اتفاق کردن که گذاشته بشه نزد یکی از این دو، چه نزد راهن گفتیم چه نزد مرتهن، اتفاق کردن هیچ مشکلی نیست. او ثالثا یا سومی وضع گذاشته میشه، یا اتفاق کردیم منی که رهن گیرنده هستم مرتهنم و زید که راهنه رهن گذارنده است، اتفاق کردیم که نزد امر بذاریم مال مرهونه رو، اشکالی نداره. و الا ودعه الحاکم عند عدل، و اگر نه، یعنی بین ما درگیری بین من و زید که کجا بذاریم، پیش من باشه پیش زید باشه پیش شخص سوم باشه، درگیری حاکم نزد یک شخص عادلی میگذاره تا اینکه بینشون دیگه حل و فصل بشه و راهن قرضش رو پرداخت بکنه. و شرط المرهون ان یکون عینا یجوز بیعها، حالا شرط مال مرهون چیه؟ اون چیزی که رهن گذاشته میشه شرطش چیه؟ شرطش اینه که عینی باشه، ذاتی باشه، چیزی باشه که بیع آن درسته. تو بحث بیع خوندیم بیع چه چیزهایی درسته، همونها رو میشه ره گذاشت. ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين، و جدا نمی شود از رهن چیزی تا اینکه تمام دین پرداخت بشه. 10 میلیون تومان از یه طلب دارم، 9 میلیون تومان به هم داده، 1 میلیون تومان مونده. خب بعد زید میاد میگه حالا اون گردنبند رو به هم بده دیگه، گردنبند خودش 20 میلیونه، 1 میلیون الان بیشتر طلب نداره، 9 میلیون پول دادم بهت، میتونم منی که مرتهنم گردنبند بهش ندم، بگم تا قرون آخر ندادی این گردنبند پیشم میمونه، اجازه دارم. پس تا زید که راهنه تمام بدهیشو نداده، من اجازه دارم که مال مرهون رو بهش بر نگردونم، و اگر دادم که دیگه اون خودم میدونم دیگه، مشکلی نیست. ولیس للراهن ان يتصرف فيه بما يبطل حق المرتهن كبيعا و هبه، و نیست برای راهن راه گذارنده اینکه تصرف بکنه، آنکه تصرف بکنه در مال مرهون و آنچه که باطل میکنه حق مرتهن رو، حق راه گیرنده رو، مانند بیع، فروش و هبه، هدیه دادن. حالا الان من از زید، من به زید قرض دادم، بعد گردن بند گرو گرفتم، راه گرفتم ازش نزد منه، زید که راهنه نمیتونه اون گردنبند رو بفروشه الان، نمیتونه، یا اون گردنبند رو هدیه بده. چرا؟ چون که حق منی که مرتهنم، راه گیرندم، ضایع میشه. من گرفتم رهن به خاطر اینکه حقم ضایع نشه، به پولم برسم. حالا این داره این ازم میگیره، نه نمیشه. او یان قصو قیمته که لبس و الوطس، یا اینکه ناقص میکنه قیمتش را مانند پوشیدن و نزدیکی کردم. خب الان لبس پوشیدن، مثلا زد نزدم لباسی گرو گذاشته، لباس گرمی، مثلا کاپشنی گذاشته نزدم گرو، بعد بخواد از اون کاپشن زمستون سرد استفاده بکنه که قیمتش پایین میاد، پس باز من متضرر میشم دیگه، چون که من راه گرفتم به خاطر اینکه به پولم برسم. حالا داره تو مال مرهونه تصرف میکنه در حالی که قیمتش کم داره میشه از این طریق. یا اینکه کنیز خودش رو راه گذاشته نزد من، خب بعد بیاد اون کنیز هم بکره، باکره است، خب حالا بخواد نزدیکی بکنه سبب میشه که بیوه بشه و در قیمتش تأثیر میذاره بعدها، پس باز من متضرر میشم. و یجوز به مالای در رو کروکوبن، البته منی که مرتهنم، یعنی مرتهن، یعنی اون کنیز هنوز کنیز زیده، کنیز من نیست، دقت بکنیم، کنیز من نیست، یعنی مرتهن، مرتهن هم از باب اولا که نمیتونه با اون کنیز نزدیکی بکنه. و یجوز به مالای دور رو که رکوب نسکنا، و درست نمیشود به چیزی که ضرر نمیرساند، مانند سوار شدن و سکنا، ساکن شدن، این اشکالی نداره. یعنی من از زید خانش رو گرو گرفتم، خب بعد تو خونه ساکن میشه، میشینه، اشکال نداره، چون که نشستن تو خونه قیمت خونه رو پایین نمیاره، قبلا تو خونه بوده، نشسته بوده، الان اشکال نداره، قیمت پایین نمیاد. یا سوار شدن اسب، شطوره، بخواد سوارش بشه، قیمت پایین نمیاد. البته مثلا امروزه که ماشین بگیم، ماشین نو صفر دست نخورده رهن گذاشته نزدم، حالا بخواد سوار بشه، خب و بخواد کیلومترها باهاش بره، قیمتش کم میشه. اون ماشینی که صفره با اون ماشینی که یه مقداری کار کرده، قیمت پایین تر میاد دیگه، فرقه. نه اونجا فرق میکنه مثلا، و میشه و نمیتونه که راهن نمیتونه استفاده بکنه، یعنی زید که راهن گذاشته نمیتونه استفاده بکنه. چون که بحث همش گفتیم پایین اومدن قیمته، خب پس یعنی مسائل رو ما مخلوط نکنیم. یک چیزایی هست که در مصنفین رحمهم الله مثال میزنن طبق زمان خودشون که شطور بوده، اسب بوده. حالا ما بخوایم تطبیق بدیم مثلا سوار شدن در اون زمان، سوار شدن شطور و اسب قاطر این هاست. امروزه سوار شدن مثل ماشین، خب مسئله فرق میکنه دیگه. پس ضابطه قاعده بهمون گفت، ضابطه و قاعده اینه که قیمتش پایین بیاد. ولا یجوز رهن به دین آخره ولو عند المرتهنه. و دقت هم بکنیم، درست نمیشه رهن گذاشتن آن به بدهکاری دیگر اگرچه نزد مرتهن باشه، باز درست نمیشه. یعنی الان زید، من از زید 10 میلیون تومان طلب داشتم، گردنبندی نزدم گرو گذاشت دیگه، رهن گذاشت 20 میلیون تومان بود قیمتش، 20 میلیون. من 10 میلیون بیشتر طلب ندارم، 20 میلیون قیمتشه. زید با خودش میگه من اون چیزی که نزد فلانی رهن گذاشتم، خب 10 میلیون 20 میلیون قیمتش بود، 10 میلیون بیشتر بدهکار نبودم، پس 10 میلیون که حقش نیست. پس این 10 میلیون رو میرم پیش امر، ازش یه چیزی میخرم، میگم که اون گردنبندی که گرو گذاشتم نزد فلانی، همون گردن اون نزد اون خودش 20 میلیون قیمتش، 10 میلیون گذاشتم دیگه 10 میلیون میمونه، اون 10 میلیون باقی مانده شو رهن میذارم نزد تو برای تو. نمیشه اینجور، نمیشه. ولو عند المرتهن، اگر چه نزد خود مرتهن باشه، 10 میلیون از زید طلب دارم، زید گردن بندی که نزدم گذاشته 20 میلیون تومنه. خب بعد 2 هفته 3 هفته میگذره، میاد یه متوسطیت دیگری رو 10 میلیون تومن ازم از پیشم میخره و پول هم نداره باز بده، میگه همون گردن بندی که نزد خودت گذاشتم 20 میلیون تومن بود و 10 میلیون تومن بیشتر تو بدهکار نبودی، به طلب ازم نداشتی، پس 10 میلیون دیگرش باقی ماندهش رو بابت این بدهکاری جدیدم رهن میذارم. نمیشه، باز نمیشه. و علی الراهن مؤنت الرهن. خب هزینه رهن بر کیه؟ میگه بر راهنه، بر رهن گذارنده است. اگر شطور نزدم رهن گذاشته، خب شطور هزینه داره دیگه، خوراک میخواد، اون خوراکیش، علفش، اینها هزینه هاش بر گردن راهن رهن گذارنده است. و یلزم بها صیانتا لحق المرتهن، و یلزم بها صیانتا لحق المرتهن، و اجبار کرده میشه به آن، خب به خاطر حفظ حق مرتهن، به خاطر حفظ حق مرتهن. و له زوائده کلبن و ثمرت و زوائد آن مانند شیر و ثمر، اونم برای راهنه، اونم برای راهنه. حالا شطور که پیشمه، خب زوائدی داره دیگه، مثل شیر، شیر زائده. خب یا درخت مثلا رهن گرفتم، درخت از زید رهن گرفتم، پیشم رهنه و ثمر داد، خب این ثمراتش که زوائدش مال کی میشه؟ پس زوائدش برای راهنه، برای همون رهن گذارنده، همون طوری که هزینه ها هم برگردن خود راهنه. و این هلک عند المرتهن بلا تفریط لم یلزمه شیء، اگر هلاک شد، از بین رفت نزد مرتهن بدون تفریط، بدون سهلنگاری لازم مرتهن چیزی نمیشه. یعنی مرتهن دستش دست امانته. پس الان زید 10 میلیون تومن ازم به من بدهکاره و گردنبند نزدم گروه گذاشت، منم گردنبند تو صندوق گاو صندوق گذاشتم. خب بعد دزدیده شد بدونی که من سهرنگاری بکنم، دیگه من لازم من چیزی نمیشه اگر چه 20 میلیون تومن هم قیمتشه. او به تفریطن دمنه اما دمنه او به تفریطن دمنه او، یا به تفریط سهرنگاری بکنه زامن آن میشه، غارم آن میشه. اما اگر نه، به این گردنبند 20 میلیون تومانی رو من بذارم تو تاخچه، بذارم تو حرز مثلش، ظرف نگهدارندش نذارم، پس الان من سهرنگاری کردم و لازم هم میشه که 20 میلیون تومن بپردازم قیمت اون گردنبند را، به خاطر اینکه خیانت کردم در امانت داری، چون که دست مرتهن دست امانته. ولی از خود به طرف یه شیء من دین و ساخر نمیشه به طرف شدن از چیزی از دین، اینکه اون مال مرهون تلف بشه، دین به قوه خودش باقیه، ربطی نداره به اون، ربطی نداره. مثلا همون مثالی که زدیم، بدون سهلنگاری تلف شد، پس من هنوز 10 میلیون تومان طلب دارم از زید و زید هم ضرر کرده 20 میلیون تومان گردنبندش. چرا؟ چون که خودش امانت گذاشته نزد من و دست من هم دست امانت بوده و بدون سهرنگاری خود تلف شده. اما اگر گفتیم تفریط کردم، من از من سهرنگاری صورت گرفته، 20 میلیون تومان من الان بدهکار زد میشم به خاطر اینکه خیانت کردم در امانت و عم و زید، و هنوز خودم 10 میلیون تومن طلبم باقیه نزد زید. و القول فی قیمت قول هو فی الرد قول راهنه، و قول در قیمت قول مرتهنه، و فرد قول راهن و در برگرداندن قول راهنه. حالا اون گردنبند چقدر قیمتش بوده؟ زید که راهنه میگه 20 میلیون تومان بوده، منی که مرتهنم میگم مثلا 17 میلیون تومان بوده. قول کیه؟ قول مرتهنه. و فرد قول راهنه و در رد قول راهن مقبوله. اما من میگم گردنبند که رهن گذاشتی تحویلت دادم، زید میگه که راهن رهن گذارنده است، میگه نه تحویلم ندادی و گواهی هم نیست. اینجا قول کی مقبوله؟ قول راهن، نه قول مرتهن. و فائده رهن بیع العین عند الحاجة الى وفاء الحق، و فایده رهن فروش عین هست، فروش اون عین مرهون هنگام نیاز به وفای حق. این فایده رهنه که 10 میلیون تومان من از زید طلب دارم، زید هم گردنبند نزدم گرو گذاشته، موقعش رسید پول نداشت بهم بده، فایدهش اینه که من میتونم اونو بفروشم و اون 10 میلیون تومانی که طلب دارم بگیرم، باقیش که مال خود زید میشه دیگه، باقی ماندش. فان امتنع الراهن منه الزمه الحاكم، پس اگر راهن امتناع ورزید، راهن میگه نه نباید فروخته بشه، حاکم لازم رو میگردانه، اما الوفا اول به، یا اینکه وفا بکنه به دینش یا اینکه فروخته بشه دیگه. حاکم میاد به راهن میگه یا پولشو بده 10 میلیون تومن رو پرداخت بکن، خب میگه ندارم، این نداری و این گردنبند فروخته میشه و پول مرتهن داده میشه. فإن أصر رباعه الحاكم، اگر اصرار ورزید، اگر راهن اصرار ورزید، حاکم آن رو میفروشه. اگر اصرار ورزید حاکم رو میفروشه. چرا؟ چون که باید راهن خودش بفروشه، در اصل اجازه اون باید باشه چون مال خودشه. از اگر اصرار ورزید دیگه حالا حاکم میاد دخالت میکنه و میفروشه اونو. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.